با این همینجوری میگم
بگو آجی این فیزو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایت بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن.
اسارت آداب و رسوم خاص و زبان و فرهنگ مخصوص به خودشو داره. واژه‌های ابدایی اسرا در دوران اسارت در بعضی از موارد هشدار دهنده و در برخی موارد نیرو دهنده بودن. ما آموخته بودیم توی دوران اسارت فکرمونو، ذهنمونو و اندیشمونو پویا نگه داریم. اگه ناملایماتی برای هر کدوم از ما پیش می اومد، اونو نه تنها به دیگری منتقل نمی کردیم، بلکه تلاشمون بر این بود تا خودمونم اونو به دست فراموشی بسپاریمش تا مبادا روحیمون شکننده بشه و اگه لطیفه‌ای، خاطره شیرینی یا طنزی به یادمون می اومد برای دیگری تعریفش می کردیم تا اونم در شادی لحظه های ما سهیم بشه. ساختن اصطلاحات و تعابیر کنایی یکی از دلمشغولیای ما بود و به کار بردن این اصطلاحات فضای روحی ما رو شاد و سرزنده نگه می داشت. روشن خاموش شدن تلویزیون یکی از این موارد بود. سلولای انفرادی ما فاقد هر گونه روزنه‌ای به بیرون بود، مگه پنجره‌ای بسیار کوچیک که نصب شده بود روی ارتفاع دیوار سلول، پنجره‌ای که با میله و مقوا و تخت سلایه از بیرون پوشیده بودنش و سوراخی به عنوان هواکش روی سقفش بود. نور ناچیزی از روشنایی روز از اون هواکش به داخل سلول منتقل می شد. یه درم ساخته بودن از ورقه آهن که روش یه دریچه نصب شده بود به اندازه‌ای که دستی بتونه غذایی رو به اسیر بده تا سد جو کنه و فقط زنده بمونه. وقتی هم که نگهبان می اومد و دریچه رو باز می کرد تا غذای اسیر رو بهش بده، چهره اونا تو روشنایی بیرون از سلول به وضوح می شد دید. وقتی هم که دریچه رو می بست، دوباره تاریکی به سلول هجوم می آورد. ما باز و بسته شدن دریچه سلول رو به روشن و خاموش شدن تلویزیون تعبیر می کردیم. وقتی نگهبان دریچه رو باز می کرد و چهره اونو می دیدیم، می گفتیم تلویزیون روشن شد و وقتی هم که غذای اسیر رو به اون می داد و دریچه رو می بست و می رفت، می گفتیم تلویزیون خاموش شد که در این تعبیر طنز تلخی نهفته بود. حالا خودتون حساب کنین در طول شبانه روز چه مدت اجازه داشتیم تا اوقات اسارتمونو به دیدن تلویزیون بنشینیم، اونم با تصاویری از نگهبانه کشخلق کریه المنظر که وقتی دیر می اومدن دلمون براشون تنگ می شد. قسمتی از کارهای فرهنگی در قالب نمایش‌های عروسکی ارائه می شد. وسایل و عروسک‌های این نمایش با ابتدایی ترین چیزایی که می تونستیم در فضای بسیار محدود اردوگاه به دست بیاریم ساخته می شد. مثل یه تیک ابر که برای این کار ماده اصلی بود. ابر رو به هر شکل مورد نظری که لازم بود در می آوردیم و نمایش عروسکی با ساختن صحنه و دکوراسیون به اجرا گذاشته می شد. تو این نمایش مثل تئاتر بسیاری از مفاهیم و پیام‌ها و مطالب مهم گنجونده می‌شد تا ضمن سرگرم کردن بچه‌ها اونا رو متوجه اون پیام‌ها بکنه. از جمله نمایش‌های جالبی که به یاد موندنیه، نمایشی که اواخر اسارت که همه شور و حال خاصی داشتیم به اجرا گذاشته شد با عنوان خداحافظ اسارت. توی این نمایش چگونگی برخورد با مسئله آزادی و رفتن به وطن و چگونگی روبرو شدن با مردم و مسئولان، جو جامعه بعد از اسارت و توجیه مسائل روزمره‌ای که احتمالاً در کشور پیش می اومد گنجونده شده بود. خلاصه این که به بچه ها می فهموند که بعد از آزادی با چه مسائلی روبرو خواهند شد و چگونگی برخورد با اون مسائل رو یاد می داد. این نمایش درک عمیق بچه ها رو از مسائل کشور خودمون با وجود دوری از وطن نشون می داد. البته این برنامه ها علی رغم مخالفت و سختگیری دشمن اجرا می شد و گاهی هم مجریا و بازیگرا به دام بعثی ها می افتادن. یه بار موقع اجرای تئاتر که یه نفر به عنوان صدام در اون بازی می کرد، بچه ها رو غافل گیر کردن و با دستگیری صدام و چند نفر از عمرای ارتش، اونا رو با همون لباس ها برای بازجویی و شکنجه با خودشون بردن. با مقوا و حلب درجه های عمرای ارتش عراق رو می ساختیم که خیلی به اصلشون شباهت داشت و با نصب اونا روی لباس های ساده نقش افسر و فرمانده های عراقی رو بازی می کردیم. یکی دیگه از کارهای جالب بچه ها نمایش روی پرده بود. به این ترتیب که فیلمای مصرف شده رادیوگرافی و دندون پزشکی رو می آوردن داخل آسایشگاه و کسایی که در نقاشی و خطاطی مهارت داشتن روی این فیلما موضوعای جالبی مثل فلسطین و جنگ خلیج رو نقاشی می کردن. بعد به وسیله لامپی که از بیمارستان تک زده بودن موضوع نقاشی شده رو روی پردهی که از ملحفه ساخته شده بود نمایش می دادن. ساختن اسلاید با اون همه سختگیری دشمن واقعا کار جالبی بود. این بار که می‌خواستن محصول کار رو نمایش بدن، همه رو جمع کردن داخل اتاقی که تای آسایشگاه بود. چراغ اتاق رو خاموش کردن و بعد از چند دقیقه دستگاه ساده اسلاید روشن شد و تصویری از حضرت امام روی پرده نقش بست. یه دفعه بچه‌ها در حالی که شور و شوق سراسر وجودشون رو لبریز کرده بود صلوات فرستادن. اجرای سرود هم به صورت تکخونی که توسط یکی از برادران خونده میشد جاذبه برنامه رو بیشتر میکرد. البته اسلاید یه بار توسط بسیا کشف شد، ولی چون از اون سر در نیاوردن به خیر گذشت. برای این کارا پرده‌های مختلفی تهیه میشد. پرده‌های کششی که وقتی یه نفر میکشید از دو طرف باز میشد. یه نفرم پرده‌ای درست کرده بود که 150 متر تناب در اون به کار برده بود و از چهار جهت باز میشد. بعضیا وقتی این پرده رو پیدا کرده بودن خیلی متعجب شده بودن. برای گریم کردن بازیگرای تئاتر از روش‌های جالبی استفاده میشد. برای گذاشتن ریش از پنبه، پشم گوسفند و یا موهای خود بچه‌ها استفاده می‌کردن و از خمیر دندون و صابون رنگای گوناگونی می‌ساختن و آنچنان با مهارت گریم می‌کردن که صحنه کاملاً طبیعی می‌شد. یه روز بنده خدایی به من می‌گفت می‌خوام یه جوری بفرستمت ور تو صحنه که کسی نشناسدت. همینطور هم شد. وقتی روی صحنه رفتم کسی منو نشناخت. اینقدر قشنگ بچه ها رو گریم میکردن. البته برای بالا بردن کیفیت تئاتر کلاس هم داشتیم که در این کلاس ها راه های استفاده از کمترین امکانات رو هم پیدا میکردیم. یک کاسه پلاستیکی داشتیم که از اون برای تولید صدای شلیک گلوله استفاده میکردیم که چند بارم عراقی ها رو با اون ترسونده بودیم. چند قبضه سلاح کاغذی هم ساخته بودیم و برای ایجاد صدای انفجار از مواد گوناگونی که به زحمت جور شده بودن استفاده می کردیم. مثلا داخل میله خودکار مخلوط گوگرد و شکر می ریختیم و با نزدیک کردن آتیش به اون صدای انفجار تولید می شد.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
باده فنایم کن، خدایا غرق دریاهای مواج دعایم کن، سراپا تشنه نام تو هم یارب صدایم کن. زیبایی قسم از هر چه غیر از نام تو سیرم، خدایا روح ایمان را مگیر از من که میمیرم. زیبایی قسم از هر چه غیر از نام تو سیرم، خدایا روح ایمان را مگیر از من که میمیرم.
خدایا ما را آن ده که آن به. انشاءالله سلامت باشید و تندرست، زندگی و لحظه ها میگذرن در حالی که خیلی از ماها منتظر فرارسیدن لحظه های مناسب هستیم متاسفانه. 17:44.
سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچ سهم تبرک از آینده، تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسی و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشید. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
جوبین تازه یه تمنو با شهد انجیر کنجد و جو. بعد یه کامل برای تو صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شاداب و قوی سالم و خوشحالی. جوبین با شهد انجیره این بیسکویت عالی.
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
یه آلیس بدین.
نیموشو بدم، غلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدی.
بچه ها همشو بدی.
آلیس برای خانواده.
رادیو سبا تقدیم می کند صدای تاریخ، صدای گذشته، سمسارستان.
به نام خدا سلام، به برنامه سمسارستان خوش اومدید.
سلام به برنامه سمسارستان خوش اومدید.
آقا بله، امروز میخوام راجع به تاریخچه شمردن اعداد با شما صحبت بکنیم، پس با ما همراه باشید.
برخی از کارهایی که امروز ما انجام میدیم و برامون به عنوان یه اصل و چیز عادی در زندگی شده، خانم جلال‌آبادی در گذشته جز موارد نوظهور محسوب میشده.
مثلا
یکیش همین شمارش اعداد. کاری که کمتر کسی در طول روز باش سر و کار نداشته باشه. ما همش سرمون تو حسابگیری باشه.
اصلا میدونید آقای قنات پیش منشأ ریاضیات به صورت رازی باقی
مونده. بله.
اما رفته رفته با مطالعاتی که بر روی مستندات تاریخی صورت میگیره، یه سرنخ‌هایی از بعضی از موارد به دست اومده که یکی از متداول‌ترین استفاده از ریاضی همون شمارش اعداد.
جالبه که ما بدونیم ریاضیدانان مدرن میدونن که زبان گفتاری هزاران سال قبل از هر زبان نوشتاری به وجود اومده. این اول حرف می‌زدن بعد اینو حالا نوشتن.
درست.
سرنخ‌های زبان شناختی وجود داره که نحوه به وجود اومدن تفکر ریاضیاتی در دوران پیش از تاریخ رو نشون میده. درک تفاوت‌ها.
بله.
در مقایسه با شباهت‌ها یه کمی آسان‌تره. این من خودم نفهمیدم یعنی چی در
اجازه بدین من بگم براتون. بله. به طور مثال تمایز قائل شدن بین کمتر و بیشتر.
آها همینو می‌خواستم.
مرد و زن.
بله.
بزرگتر یا کوچیکتر.
بله.
هر کدوم از اینها مفاهیمی باستانی هن. اما مفهوم اشیاء مختلف که ویژگی مشترکی دارن مانند سبزی یا گردی یا خرگوش و پرنده و ما، ویژگی های منحصر به فردی دارن، ویژگی های مشترک که کار رو کمی سخت‌تر میکنه.
همسرم بیا برای عالم میوه از درخت چیدم.
بای ممنونم همسر عزیزم. این سیبه؟
آره همسرم، یه جوری استفاده کنیم به همه برسه.
چه جوری آخه همسر؟
نمیدونم، همه باید از این میوه ها استفاده کنن.
بیا اینو مال من، اینو مال من.
مال من کمتره همسرم.
کی گفته؟ نه خیر اصلا اندازه است.
بابا خانوم مال من کمتره.
اگر از میگی بشمار ببینم.
شمارش اعداد هنوز اخترا نشده.
خب از روی چه حسابی میگی؟
از روی حسم میگم.
برو بابا، حالا که تو اومد زدی همش مال خودمه. دام برو.
باشه باز میرم میچینم.
و این دفعه بود که مرد باز رفت میوه از درخت چید و اومد.
آثار باستانی که جان سالم به در بردن، چون خیلی از آثار باستانی در واقع تخریب شدن، برخی پیچیدگی های ریاضی رو نشون میدن. به طور مثال چوب خط های باستانی که روی چوب یا استخوان حکاکی شدن در بسیاری از نقاط دنیا کشف شدن. اگرچه حالا چند تا چوب خط ممکنه اثباتی برای حقیقتی نباشن، چرا که این ابزارهای پیش از تاریخی بیشتر کاربرد یادآوری و نگهداری سوابق عددی رو برای افراد جامعه داشتن، اما با این وجود این تفاسیر یکم عادیه که مردمان باستان از مقایسه یک به یک بین شکاف‌های چوب خط و مجموعه‌های از اشیاء خارجی مثل سنگ، میوه و حیوانات برای شمارش اعداد استفاده می‌کردن، که این خودش میتونه سرنخی ابتدایی برای کشف تاریخچه شمارش اعداد باشه.
همینطور آقای قنات بشه.
حالا خانم جلاوتی، خیلی جالبه، مردمان قبیله‌ای در پاپوای گینه نو،
چی جالب،
بله، اینها میتونن با استفاده از انگشتان دست تا آرنج، شانه، دهان و بینی خودشون از 1 تا 22 بشمارن. یعنی از اینجوری 1، 2، 3، 4، 5 میره آرنج و مچ و همینجوری میره تو دندونا برای نشون دادن اعداد.
خب
از این استفاده
الان برنامه چون تصویری نیست،
بله،
دوستان شامل نمیدونن شما چی
ولی تصور کنن دیگه، همینجوری میرن بالا تا دیگه دهن.
در برخی دیگر از فرهنگ‌های ابتدایی برای شمارش از شیء خاصی بسته به فراوانی اجسام در محیط اطراف استفاده،
بله دیگه، مثلا آزتکا از 1 سنگ 2 تا سنگ
3 تا سنگ
همینجوری سنگ
برای شمارش
استفاده میکرد. رو زمین زیاد بوده دیگه، اونجا پر سنگ بوده استفاده میکرد.
و به همین ترتیب 5 ماهی میشد 5 سنگ ماهی.
سنگ ماهی میدونم، مثلا میخواسته بگه 5 تا ماهی شکار کردم، 5 تا سنگ نشونش میدونم.
شمارش در قبیله بومی در جاوه اندونزی با 1 دونه آغاز شده. اینو میدونستی؟
من نمیدونستم، ولی میدونستم در قبیله در نیکای در جنوب اقیانوس آرام. خانم جلبودی، یه سری افراد بودن، اینا از میوه برای شمارش خودشون استفاده میکرد، هر چی زیاد بوده دیگه،
چه جالب،
هر چی دم دست.
یعنی مثلا ما اونجا میتونیم حواس میکردن میوه رو میخوردن، سه شمارش به هم میریخ،
به هم میریخ، به هم میریخ. ما اینجا الان میکروفون میتونیم، میکروفون زیاده اینجا، هر چیزی زیاد، از ماشین ما میتونیم تو شهر، چون
بره ماشین برگردیم. آقا بازم در مورد صحبت میکنم.
ببین توی سان بهتره که ما برای داشتن یه سری حساب کتابا شمارش اعداد یاد بگیریم. من یه سری اصطلاحاتو برای شمارش اعداد اختراع کردم، به شما یاد میدم، از دفعه بعد شما همینجوری حساب کنید. خب ببین این چیه؟
سیبه.
نه عزیزم، این 1 سیبه. 1، وقتی اینو میگیرم دستم میشه 1. حالا من 1 سیبه دیگه هم میذارم کنار، چی میشه؟
1 سیب.
نه حالا من برای این مشکل تمهیداتی در نظر گرفتم، این اسمش میشه 2 سیب. یعنی وقتی 1 سیب میره کنار 1 سیب اسمش میشه 2 سیب. حالا این چیه؟
1 سیب دیگه.
آفرین. اینو اگه من بذارم کنار این سیبا چی میشه؟
استاد دل درد میگیریم.
مای قراره اینا رو همه رو بخورین شما.
بس واسه چی گذاشتی اینجا؟
بابا من میخوام شمارش اعداد به شما یاد بدم.
استاد اصلا ما شمارش اعداد نمیخوایم، ما سیب میخوایم.
خب شما این سیب بخور.
استاد یه سیب چیه؟ هرچی اینجا هست باید خورد دیگه.
ای بابا دیوانه کردید منو. منو بگو دارم به شما شمارش اعداد یاد میدم.
اصلا با این هرچی بفرمایید.
بخور.
نوشتن اعداد امروزی هم میتونسته شیء خاصی بوده باشه. به عنوان مثال کلمه پنج احتمالاً به دست ارتباطی داشته.
بله دیگه.
بله، 11 و 12 هم منابع معانی مشابهی با یکی بیشتر از و دوتا بیشتر از مجموع انگشتان ده داشتن.
اما ریاضی در دنیای امروز از سیستم ده دهی یا دستگاه اعدادی که بر پایه دهه استفاده میکنه، که جالبه بدونید این رو از یونانیان باستان ما به ارث بردیم. با این وجود فرهنگ های دیگه‌ای در تاریخچه شمارش اعداد خودشون تنوع‌های زیادی داشتن. برخی از چینی‌های باستان و یک قبیله در آفریقای جنوبی، خانم جلال‌آبادی،
آفریقای جنوبی،
بله، از سیستم دو دوی اینا استفاده میکنن.
جلی.
اینا دستگاه اعدادیشون پایه دو داره. در این میان دستگاه اعدادی بر پایه سه هم ما داریم که خیلی نادره و اینو برخی از قبایل آفریقایی استفاده میکنن که من خودم رفتم و اینا رو البته ندیدم، نشنیدم. بابلیان باستانی از سیستمی استفاده میکردن.
یاد افتادم آقای قنات‌پیشه، دو دو سه سه چهار،
همون دو مثلا میگن سه چهار فلان اینجوری. بله نه این حالا فرق میکنه.
خب
بابلیان از سیستمی استفاده میکردن که سیستم شمارش شصتایی یا دستگاه اعدادی بر مبنای شصت بوده. بقایای این سیستم امروز باقی مونده، به همین دلیله که در یک ساعت ما 60 دقیقه داریم
و 360 درجه. آفره، در
360 درجه است. این جاله. از سیستم بابلیان، اینا 60 تایی بوده، 10 تایی نبوده.
ممنون که توضیح دادین.
خوش. حالا بعضی میگن چرا مثلا یه ساعت 60 دقیقه؟
اعدادی که امروز ما میشناسیم در هندوستان توسعه یافتند. کشور هند از دیرباز تا کنون محاسبات و جبر در اون اهمیت بسیاری داشته.
اصلا در همین کشور بود که اولین بار خیلی از قوانین مدرن برای ضرب و تقسیم و ریشه دوم، همون جذر و مثل اینها به وجود اومدن.
جالب.
مفاهیم امروزی در دنیای اعداد به مرور به وسیله مسلمانان به جهان غرب هم برده شده.
از همین رو نوشتن اعدادی که امروز در غرب و چه در شرق استفاده میشن، عدد نویسی هندی عربی نامیده میشه و بنابراین هزاران سال طول کشیده که انسان ها شمارش رو آغاز کنن و به دنیای ریاضی پا بذارن.
امروزه شمارش اعداد اونقدر امر بدیهی و عادیه که دیگه کمتر کسی به گذشته اختراع این شمارش فکر میکنه. خب ما فکر نمیکنم، ما مثلا خیلی چیزا همینجوری.
شما معمولا دقایق پایانی برنامه یادتون میاد که موضوع یه خورده داره. خب اجازه بدید خدافظی بکنیم.
ما یه چیزا رو خیلی نگفتیم.
ببینید، با گروه در مورد این موضوع صحبت بکنیم.
مثلا این سه چیزا رو.
ممنون از همراهی شما عزیزان تا سمساری سن دیگر. خدا نگهدار.
صدای جمهوری اسلامی ایران در اولین سال ورود به گام دوم انقلاب اسلامی، فراخوان بخش مردمی 15 جشنواره بین‌المللی رادیو را بدین شهر اعلام می‌دارد. پادکست یا برنامه‌های کوتاه رادیو، گزارش و مستند رادیو، یک قطعه موسیقی، گزارش ورزشی، آنونس معرفی برنامه‌های رادیویی، نمایش رادیویی، کلیه شنوندگان و علاقمندان